پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون آیات قرآن کریم در مورد ربا است. بیان کردیم که در مورد ربا در آیات متعددی از قرآن کریم خدای تبارک و تعالی راجع به ربا مطالبی رو بیان فرموده. آیه سوره مدثر رو مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم با احتمالات متعددی که در آیه بود، ولا تمنن تستکثر دلالت بر حرمت ربا نداره، ولو برخی خواستن از این آیه حرمت ربا رو استفاده کنن. آیه دومی که مورد بحث قرار دادیم آیه 39 از سوره مبارکه روم بود، و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. پیرامون این آیه 39 مطالب مختلفی رو ذکر کردیم. بیان کردیم که در این آیه و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس احتمالات مختلفی در میان مفسران عامه و خاصه وجود داره. سه احتمال رو بیان کردیم و ذکر کردیم که قوی ترین این احتمالات این است که بگیم مقصود این است که هدایایی که افراد به دیگران میدهند به قصد این که یک هدیه بهتری گیرنده به اونها بده. این آیه هم در مقام بیان این مطلبه که خدای تبارک و تعالی میفرماید شما اگر هدیه‌ای به کسی میدید نباید قصد این داشته باشید که دیگران اون گیرنده هدیه یک هدیه بیشتری بیاد به شما بده. اگر چنین قصدی داشته باشید فلا یربو عند الله، یعنی این ثوابی نداره، این هدیه هم و این صدقه هم ثوابی نخواهد داشت. نکات مختلف علمی پیرامون این آیه ذکر کردیم. یکی از نکات این بود که برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر آیه 39 سوره مبارکه روم مکی باشه دلالت بر حرمت ربای اصطلاحی نداره، و نظر شریف ایشون این است که آیه رو باید حمله بر این بکنیم کسی مالی به دیگری میده تا مال دیگران زیاد بشه، نه اینکه زکاتی بدهد که به قصد خدا و قصد قربت باشه. اما اگر این آیه رو از آیات مدنی قرار بدیم، بگیم از آیاتی است که در مدینه نازل شده، در این صورت آیه دلالت بر حرمت ربای اصطلاحی داره. یعنی بگیم آیه می فرماید و ما آتیتم من ربا، اون چرا که شما به عنوان ربا اعطا می کنید یا انجام می دید. حالا یا آتیتم بخونیم به مد یا اتیتم بدون مد، اون چه که به عنوان ربا شما انجام میدید، لیربو و فی اموال الناس، که مقصود این باشه که شرط این بکنید که مردم هنگام اعطاء به شما زیادتر از اونی که شما به اونها دادید به شما بدن، شرط زیاده باشه. فلا یربو عند الله، این رشد پیدا نمی کنه، این مال دیگه زیادهی و رشدی در نزد خدای تبارک و تعالی نخواهد داشت. فرمودن و می فرماین اگر این آیه آیه مدنی باشه، دلالت بر حرمت ربای اصطلاحی داره. نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که حالا ما در اینجا مجال برای این نیست که فرق اصلی میان آیات مکی و آیات مدنی را کاملا بیان بکنیم. اجمالا برخی قائلن که آیاتی که در مکه نازل شده مکی است و آیاتی که در مدینه نازل شده مدنی است، یعنی ملاک از حیث مکانه در مکی و مدنی بودن. برخی قائلن ملاک از حیث زمانه، آیاتی که قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده آیه است که عنوان مکی رو داره، و آیه‌ای که بعد از هجرت نازل شده باشه این آیه مدنی است ولو در مکه نازل شده باشه. یعنی آیاتی که بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشون نازل شده این عنوان مدنی رو داره ولو مکان نزولش مکه باشه. خب اینم یک ملاکی است که برخی قائل شدن. گروه سوم فرق میان مکی و مدنی رو از حیث مخاطبان آیات قرار میدن، میگن هر سوره‌ای که در آن یا ایها الناس آمده عنوان مدنی رو داره، و هر سوره‌ای که یا ایها الذین آمنو آمده عنوان مدنی رو داره. ابن عباس، مجاهد، القمه، اینها از میان مفسران این نظریه رو پذیرفتن، خود ابن مسعود هم این نظریه رو پذیرفته. گروه چهارم کسانی هستن که به محتوای آیه نظر دارن، میگوین برای مکی و مدنی بودن ما نه مکان برای ما اعتبار داره، نه زمان اعتبار داره، نه از حیث مخاطب، بلکه باید ببینیم محتوای آیات چیه. هر سوره‌ای که درش واجبات و فرائض ذکر شده عنوان مدنی رو داره، و هر سوره‌ای که درش راجع به اقوام گذشته و پیشینیان خدای تبارک و تعالی یاد کرده عنوان مکی رو داره. در این رابطه بحث‌های مفصلی در علوم القرآن پیرامون همین مکی و مدنی بودن وجود داره، و ما هم در همین کتابی که مربوط به آیات ربا در قرآن کریم هست این بحث رو مورد دقت قرار دادیم. اون چه که در این برنامه میتونیم خدمت شما عرض بکنیم این است که حالا این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر این آیه 39 سوره روم در عنوان مکی رو داشته باشه، ما میگیم دلالت بر حرمت ربا ندارد، اما اگر مدنی باشه دلالت بر حرمت ربا داره. و بعد ایشون میفرماین ما به قرائن آیات بعد، یعنی آیات قبل، قرینه می شود بر این که این آیه 39 سوره روم مدنی است، و در نتیجه نظر نهایی و شریف ایشون این است که این آیه دلالت بر حرمت ربا داره. اون چه که ما میتونیم اینجا بیان بکنیم و به ذهن میرسه این است که این فرمایش مبتنی است بر این که ما بگیم در آیات مکی چیزی از واجبات بیان نشده و تمام آیات مکی مربوط به مبدأ و معاد و اقوام گذشته و اینهاست، در حالی که در جای خودش تحقیق شده و بیان شده ما مواردی از واجبات رو داریم که در مکه معظمه نازل شده و مطرح شده و این چنین نیست که بگیم در مکه هیچی از این واجبات مطرح نشده. این اولا و ثانیا این فرمایش با نظریه خود ایشون که قائلا به این که حرمت ربا تدریجی بوده و از مکه آغاز شده و به آیات سوره بقره منتهی شده سازگاری نداره. بنابر این ما باید خود آیه رو مورد لحاظ قرار بدیم و همونطوری که در جلسات گذشته گفتیم، چون در این آیه شریفه دو روایت معتبر وجود داره، یک روایت عنوان می کند که مقصود هدایایی است انسان به دیگری بدهد به قصد این که گیرنده یک هدیه بهتری به او بده، این یک. روایت دیگر عنوان می کند اگر انسان قرض بدهد و مقصودش این باشد که قرض گیرنده اضافه بدهد. یک روایت مربوط به هدیه است، یک روایت مربوط به قرضه. ما آیه رو بر همین میتونیم حمل بکنیم و در نتیجه مسئله ربا که استحضار دارید، ربا در جاییست که شرط شده باشه و روایتش رو در جلسه گذشته هم خوندیم، اگر دهنده شرط بکند که گیرنده قرض اضافه بدهد این رباست، اما اگر دهنده میداند که گیرنده شخصی است که اگر ما قرضی به او دادیم او در مقام ادا خودش بیشتر هم میپردازه، این از نظر جمیع فقها بدون اشکاله و هیچ اشکالی نداره. و حتی اگر این دهنده، اگر این حالت گیرنده و روش گیرنده نبود چه بسا قرضم به او نمیداد، با علم به این روش به او قرض میده، میدانه او اضافه ای میده، اما شرطی در مقام قرض بیان نمی کنه. این مانعی نداره چنین اضافه ای، ولو اینکه این اضافه در چنین فرضی کراهت داره اما حرام نیست. بنابراین ما از این آیه شریفه 39 سوره روم نمیتوانیم حرمت ربای اصطلاحی رو استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.